أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائه أعداء الله إلى يوم لقاء الله ما بحث تقیه را و مشروعیتش رو از آیات قرآن بحث کردیم و 4 آیه ذکر کردیم و اقوال مفسرین رو هم آوردیم و مشروعیت تقیه در سنت رسول اکرم را هم مفصل مطرح کردیم، اینکه وهابی ها امروز تقیه را به عنوان ویژگی های عقیده شیعه و نشانه نفاق می دانند، اینها در اشتباهند و با قرآن هم هیچ گونه ارتباطی ندارند. بعد ما آمدیم مشروعیت تقیه در اقوال صحابه و تابعین، اینها را ما مطرح کردیم. البته عزیزان دقت داشته باشند، یک نکته ظریفی هست که اهل سنت سنت صحابه را هم همسطح سنت رسول اکرم می دانند. یکی از تفاوتها و به قول نکته افتراق تفکر شیعی با سنی این هست که ما صحابه را به عنوان یک راوی قبول داریم، اگر چنانت ثقه باشد به روایتش عمل می کنیم و اگر ثقه نباشد فسقش برای ما محرز بشه، همونطوری که قرآن به صراحت داره انجاءکم فاسقون به نبأ فتبینوا. خب ما دیگه در اونجا هیچ شبهی نداریم که اگر یک صحابی فاسق بود قطعا ما به روایاتش عمل نمی کنیم. ولی اونها نگاهشون به صحابه عین نگاه ما به اهل بیته. ما سنت اهل بیت را با سنت نبی مکرم هیچ فرقی قائل نیستیم، چه سنت، روایت یا سیره، تقریر از نبی مکرم باشد یا از ائمه سلام الله علیهم اجمعین باشد، برای ما هیچ تفاوتی ندارد، چون ما امامت را استمرار رسالت می دانیم و تمام ویژگی هایی که خدای عالم برای رسول اکرم قرار داده غیر از بحث نبوت ما برای ائمه قائل هستیم. غیر از بحث نبوت و خاتمیت لوازم نبوت مثل وحی و برای شما عرض کنم خاتمیت و غیر از اینها، همه چرا همونطور که نبی مکرم مشرع بوده ولایت تشریعی داشتند، ائمه ولایت تشریعی دارند. نبی مکرم ولایت تکوینی داشت، اینها هم ولایت تکوینی دارند. یک تعبیری دارد مرحوم اصفهانی، مرحوم کمپانی شاگرد آخوند خراسانی، در حاشیه‌شون بر مکاسب شیخ انصاری رضوان الله علیهما در باب برای شما عرض کنم مکاسب محرمه، برای شما عرض کنم بحث ولایت بر صغار که اونجا میاد بحث رو مطرح میکنه، این جمله هست. خب مرحوم کمپانی از فقهای بنام شیعه هست، ما مثل ایشون رو در تاریخ کم داریم. یک تعبیری داره شیخ بزرگ تهرانی در کتاب از ذریعه، میگه فهم کلمات مرحوم کمپانی مما یختبر به رجال، هر کس یعنی به قدری حواشیشون بر کفایه پیچیده هست از خود کفایه فهمش سخت‌تره. کفایه خیلی راحت‌تر است، تا حاشیه مرحوم کمپانی بر خود کفایه. مرحوم کمپانی رضوان الله تعالی علیه میگه ولهم الولایت المعنویه و سلطنت الباطنیه علا جمیع امور تکوینیت و تشریعیه. این عبارت رو اگر دوستان حفظ کنن نکته قشنگیه، ولهم الولایت المعنویه و سلطنت الباطنیه علا جمیع امور تکوینیت و تشریعیه. عقیده ما نسبت به ائمه علیهم السلام این هست، کمتر از این تقصیر و قصور و تفریط و بالاتر از این میشه افراط و غلو. این عقیده ما نسبت به ائمه سلام الله علیهم اجمعین هستن، یعنی تمام آنچه را که بنای نبی مکرم خدای عالم عنایت کرده، همون احادیث تفویض که امام راحل در جواب آقای قدیری که یک نامه تندی نوشت و خیلی هم سر صدا ایجاد کرد، گفت شما ظاهرا از حدیث تفویض که درباره ائمه علیهم السلام هست غفلت کردید. حدیث تفویض هم از احادیث قطعیه شیعه هست، ان الله ادب نبیه فاحسن تعذیبه ففوز الی ثم فوز الی امر دینه. بعد میگه نماز ابتدا دو رکعت بود، دو رکعت نبی مکرم بر نماز ظهر اضافه کرد، بر نماز عصر اضافه کرد، بر نماز عشاء اضافه کرد. خدای عالم مکه را حرم قرار داده بود، پیغمبر مدینه را اضافه کرد. بعد حضرت میفرماید کل ما فوز الی رسول الله قد فوز الی علیین و کل ما فوز الی علیین و قد فوز الینا. اما اهل سنت به عکس کاری با اهل بیت به اون شکل ندارن. شما کتابهای فقهی اینا رو ملاحظه کنید، حالا چه شافی ها باشد، مالکی ها باشد، حنفی ها باشد، حنبلی ها باشد، ما گفتیم 4 تا کتاب فقهی بزرگ دارن که انشالله عزیزان 4 تا کتاب رو حفظ کردن، مثل جواهر ما هست. مال حنبلی ها کتاب المغنی ابن قدامه هست، مثل جواهر ماست. و حنفی ها کتاب مبسوط مال سرخسی هست، اونم مثل جواهر ماست. مالکی ها موطع کتولو المدونت الکبرا، اونم در حد همین کتاب جواهر ما هست. شایدم از جواهر اگر مثل جواهر چاپ بشه برای شما عرض کنم بالاتر هست. و شافعی ها المجموع مال نووی هست. اینا کتاب های فقهی اونا بیشتر از ماست، یعنی هر کدام تقریبا 50-60 تا کتاب فقهی مشهور دارند. ولی کسی بخواد آراء مثلا فقهای مالکی را ببیند، یعنی کل ما خلاصه فیه من الاقوال در فروعات فقهی، فرض مغنی ابن قدامه را نگاه کنه، مثل جواهر ما در جواهر همه چه آمده، اقوال از شیخ مفید و شیخ طوسی و سید مرتضی گرفته تا اساتید بزرگوار خود صاحب جواهر مثل صاحب مفتاح الکرامه و امثال اینها را آورده در اونجا. و یا سرخسی در مبسوطش کل اقوال را آورده، یعنی چیزی جا نگذاشته ایشون نسبت به اقوال فقهای خودشون. یا مدونه کبرا تمام اقوال فقهای مالک، البته اینها نه تنها اقوال خودشون را آوردن، اقوال دیگران را آوردن غیر از شیعه. یعنی شما مثلا المدونه کبرا را ببینید، کتاب فقهی مالکی است، ولی در اونجا اقوال شافعی را آورده نقد کرده، اقوال حنفی را آورده، اقوال حنبلی را آورده. این 4 تا کتاب همیشه در ذکر مبارک آقایان باشد.
مغنی ابن قدامه مال حنبلی هاست، مبسوط سرخسی مال حنفی هاست، مدونت الکبرا مال مالکی هاست، المجموع نووی مال شافعی هاست. این چهارتا کتاب دیگه کتاب گنده و بزرگ اونها هست. شما ملاحظه کنید این کتاب های فقهی این آقایان رو از همون طهارتش تا دیات از دوم مثل مال ما نیست ها. ما از طهارت تا دیات اونها ترتیب کتاب های فقهیشون غیر از مال ما هست. الان ای حال شما ببینید در طول این کتاب های فقهی آیا مجموعاً 50 تا روایت پیدا می کنید از امیر المؤمنین یا از امام حسن، از امام حسین، امام صادق، امام باقر سلام الله علیهم که به استناد روایات اینها اینا فتوا صادر کرده باشند؟ در این که اینها محب اهل بیتن در او شکی نیست، محبت اهل بیت را اینها واجب می دانند، انکار محبت اهل بیت را هم انکار قرآن می دانند. ولی بس سر اینه که آیا اینها به روایات اهل بیت عمل می کنند یا نمی کنند، سنت اهل بیت را که سنت نبی تلقی می کنند یا نمی کنند؟ بله؟ همون روایات صحابه نوشتن، هرچه صحابه ابو هریره به تنهایی 5700-800 تا روایت داره، میخوان چیکار کنن دیگه؟ یا عایشه 2200 تا روایت داره، برایش انس ابن مالک به همین شکل. اینها کلن محور استنباط احکام شرعیه شون روایات صحابه هست، نه روایات اهل بیت. ولی زا آمدن اول زیربنا را درست کردن، یعنی به قول اون فندانسیون برنامه را، اون پایه های فقهیشون و مصادر تشریعشون را درست کردن با چند تا از روایاتی که خودشون هم اعتراف دارن بر این که روایات جعلیست، مثل اصحابی کن نجوم و ایهم اقتدیتم اهتدیتم، یا اقتدو بعدی برای شما ارز کنم ابابک و عمر و امثال این قضایایی که دارند، آمدن سنت صحابه را که سنت نبی قرار دادند. حتی در بعضی از جاها صراحت دارند که از پیغمبر ما در اینجا هیچ روایتی نداریم، سیره ای نداریم، ولی سنت صحابه هست، ما این رو مصدر تشریع قرار دادیم. این عزیزان خوب دقت کنن، یعنی این از اون بزنگاه هاش و از ضروریات است که غالبا حتی اعاظم ما و اساتید ما از این غفلت دارن و حتی عزیزان تقریبی ما هم به این توجه ندارن که اینها در حقیقت صحابه را آوردند در برابر اهل بیت قرار دادند. به جای کتاب الله و عترتی و اهل بیتی، کتاب الله و اصحابی رو قرار دادند. الان ببینید این آقای شاطبی هست که از فقهای بنامشون هست، در کتاب الموافقات فی الاصول الشریعه، کتاب های اصولی شونه دیگه مثل کتاب مثلا کفایه ما، مثل رسائل ما هست. ایشون در جلد چهارم ببینید صفحه 74، سنت الصحابه رضی الله عنهم سنت یعمل علیها و یرجع الیها. بعد و من الدلیل ادله آوردن، یعنی این رو انشاءالله عزیزان ببینن. مثلا یکی از اونها شما ببینید، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اصلا به قول چه ارتباطی است بین این آیه و سنت الصحابه؟ کنتم خیر امت، شما بهترین امتی هستید که برای مردم انتخاب شدید. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. ففی الاولا، یعنی آیه اول، اثبات الافضلیه علی سایر الامم و ذالک یقتضی به استقامتهم فی کل حالین و جریان احوالهم علی الموافقه دون المخالفه. و فی الثانی، جعلناکم امتا وسطا، اثبات العداله مطلقا. یعنی اثبات عدالت مطلقا برای صحابه. ولذا وقتی قرآن میگه و جعلناکم امتا وسطا، امت معتدل قرار دادی، مثلا بحث یعنی شریعت پیغمبر یک شریعت معتدل، افراط و تفریط در او نیست. خب اگر چنانچه در اینجا میگه و جعلناکم امتا وسطا، در آیه دیگر هم میگه اینجا اکم فاسقون بنبین، مال همون صحابه است دیگه، مال همین امته. اینهایی که در سوره جمعه میگه و ترکوک قائما و اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما، مال همین امته. این آقایانی که آمدن در قضیه حدیث گرتاس به نبی مکرم نسبت هذیان دادن، مال همین امت بود دیگه، مال خارج از امت که نبود. اونایی که باعث شدن در جنگ احد سپاه اسلام شکست بخوره، 70 تا ما شهید بدیم، مخالفت همین امت بود دیگه، اونجا امت وسط بودن اونجا هم. یک مورد دو مورده. و ممن حولکم من الاعراب منافقون، پیغمبر اونی که اطراف تو هستن اینا منافق هستن. حتی خدا میگه پیغمبر تعدادی از منافقین رو تو نمیدانی، ما میدانی، ما میشناسیمش. اینا امت وسطن دیگه. اینی که در جنگ جمل 30,000 کشته داد، اینا هم همون امت وسط بودن دیگه. در جنگ صفین 110,000 کشته داد، اینا مال امت وسط بودن دیگه. اینا که اومدن عثمان را کشتن، امت وسط بودن، اومدن کشتن دیگه، خارج از امت وسط که نبودن. ببینید قضیه، قشنگ دقت کنید ببینید چه کار میکنن. میاد آسمان ریسمان را، اونم شاطبی که از فقها اصولی و کلامی نمونه اهل سنته، مثلا در حد علامه حلی ما، در حد شیخ طوسی ما هست، در این حده که آدم کوچکی نیست. الموافقات، الموافقات فی الاصول، الموافقات فی اصول الشریعه، ابی اسحاق شاطبی. بله، که عرضم از علما و بزرگان تراز اولشون هست این. یعنی شاید در مقایسه با نووی و امثال اینها، ابن حجر از نظر مسائل فقهی و اصولی سرگردن هم بالاتره. و جالب اینجاست، و جعلناکم امتن وسطا. ما یک سؤالی میخوام از اینها بکنم، یک سؤال خیلی کودکانه، یعنی سؤالی که کودک 5 ساله میفهمه. امتن وسطا آیا فقط صحابه هست یا کل مسلمان هاست؟ یه بچه سوال کند از اینا و جعلناکم امتن وسطا، ما شما مسلمان ها را امت وسط قرار دادیم. اگر بگویید مال تمام مسلمان هاست، پس دلیل از دستون رفت. اگر بگویید که مال فقط صحابه هست، پس این فضیلت ارتباطی به مسلمان ها ندارد. جعلناکم امتا وسطا، دیگه امت وسط با مرگ صحابه دید تمام شد رفت. بعد از او دیگه شد امت غیر وسط، امت افراد، امت تفرید. آیا حاضرید شما این رو بپذیرید که شما خودتون جز امت وسط نیستید آقای شاطبی؟ تا تابعین چون اینها غیر منخوطه بودن دیگه، اتباع تابعین که شما از اینا به قرون ثلاثه اولا و ثانیه و ثالثه تعبیر می کنید، اینا هیچ کدامشون جزء امت وسط نبودن. پیغمبر فرمود خیر القرون قرنی ثم الذی یلی ثم الذی یلی، روایتم رفت و هوا. چون امت وسط شامل فقط صحابه شد، جزء کسانی که مخاطب آیه بودند. و جعلناکم، شما را ما امت وسط قرار دادیم، نه مسلمان ها نه امت را. یا کنتم خیر امت اخرجت للناس، فقط مال صحابه بود، بعد از صحابه دیگه تابعین و اتباع تابعین و فقها و غیره هیچ کدامشون خیر امت نیستند. ببینید ارتباط استدلال رو ببینید با مدعا. مدعا چیه؟ سنت الصحابه سنت یعمل علیها. خب باید بگید سنت المسلمین سنت یعمل علیها، نه سنت الصحابه، چون آیه خطاب به همه مسلمان هاست تا الی قیام قیامت. و جعلناکم امتا وسطا، تا قیام قیامت امت وسط بودن. شما دیگه آقا سنت المسلمین سنتن و شیعتن و خوارجن و همه، همه امت اسلامی هن دیگه، امت غیر اسلامی که نیستن اینها. حالا یکی بدعت‌گذاره به قول شما، یکی به قول غیر بدعت‌گذاره. و همچنین شما ببینید در مسند شرح مسند ابو حنیفه مال ملا علی قاری هست، از علمای بزرگ روش احنافه. ببینید زیارت قبر نبی من از سنت انتعتی قبر نبی، از سنت که بیای کنار قبر پیغمبر اونجا قبله را برای شما عرض کنم پشت سرت قرار بدی، رو به ذریح پیغمبر زیارت بخوانی. ببینید شارح چی میگه اینجا، گفت و من از سنت تحت قبر النبی، این از سنت، سنت نبی که نیست. پیغمبر نگفته که بعد از وفات من شما بیایید اونجا، خواستید من زیارت کنید، پشت به قبله رو به ذریح من زیارت کنید. این میگه ای سنت صحابه و من تبعهم من الامه، انتعتی ایها المخاطب قبر النبی من قبل القبله الى آخره، و تجعل زهرک الى القبله و تستقبل القبر به وجهه، پشت به قبله رو به قبر پیغمبر شما اونجا زیارت بخوانید. خب شما ببینید سنت را آورده، سنت الصحابه. یا ببینید آقای ماوردی هست، هم از فقها هست از متکلمینشون هست، جزء دوم الهاوی فی فقه مذهب الامام شافعی، بعد ایشون هم همون تعبیر من از سنه یحتمل ان یرا ان یکون اراد به سنت رسول الله او سنت الصحابه. مراد ماتن که میگه و من از سنه، یا سنت پیغمبر یا سنت صحابه، و ایهما کان فالاقتداء به حسن، چه سنت النبی باشد چه سنت صحابه باشد. این از آن خوب قشنگ دقت کنن. و علاءالدین کاشانی از فقهای بنامم هست، آن چیز حنفی هم هست در جلد دوم بدایع الصنایع. شما ببینید و اما الذی هو سنن الصحابه فصلاة التراویح فی لیالی رمضان، اینی که شبهای ماه رمضان تراوی با این تمه داد و بیداد و سر صدا و از 50-60 شبکه مستقیم پخش میکنن، حتی بعضی ها نماز صبحشون نمیخونن ولی نماز تراوی رو مقیدن بخونن. ایشون میگه تراوی سنتون الا انها لیست به سنت رسول الله، دیگه از این بهتر، از این واضحتر، از این روشنتر. تراوی سنته، ولی سنت النبی نیست، لأن رسول الله ما واظب علیها ولم یترک الا مرتن و مرتن لیکن الصحابه واظبوا علیها فکانت سنت الصحابه، یعنی فکانت صلات التراوی سنت الصحابه. یعنی مصیبت ما اینجاست، من بارها گفتم اختلاف اساسی ما بحث امامت نیست که امیر المؤمنین امام بلا فصله، بحث عصمت ائمه نیست، بحث مهدویت نیست، بحث رجعت نیست، بحث آن تقیه و غیره نیست. تمام سرمنشأ اختلافات به همین جا برمی گردد که آیا اهل بیت پیغمبر مصدر تشریعند یا صحابه مصدر تشریعند. این باید درست بشه. اینی که نقل میکنن از آیت الله لطمه برودرده رضوان الله تعالی علیه که میفرمودن آقا شما تلاش کنید حدیث ثقلین رو در میان مردم مطرح بکنید، که بعضی ها سوء استفاده کردن، گفتن آقا برودرده گفت اصلا حدیث امامت علی را مطرح نکنید، شما نگید علی برای شما اصلا خلیفه اول بوده، شما فقط برید مرجعیت علمی علی را مطرح کنید. نه، اینا فرمایش ایشون رو نفهمیدن. من در جوابی که به واعظ‌زاده خراسانی دادم در مجله نهج البلاغه شماره 6، اونجا از شاگردان آیت الله بروجردی مثلا از آقای شبیری زنجانی و دیگران و آقای صافی این جمله آیت الله بروجردی را آوردم که ایشون می‌فرمودن شما برید حدیث ثقلین رو مطرح کنید، نمیگفت امامت رو مطرح نکنید، عصمت رو مطرح نکنید، نه، ایشون میفرمود آغاز بحث با اهل سنت از حدیث ثقلین باید شروع بشه. یعنی ما بیاییم حدیث ثقلین رو جا بندازیم، صحابه را کنار بزنیم، بگیم آقا صحابه نمیتواند مصادر تشریع باشد، چون اگر چنانچه این کار را نکنید، شما بیای بگی علی ابن ابی طالب خلیفه اول بوده، پیغمبر او را به عنوان خلیفه انتخاب کرده، اولین اشکال که یک سنی به شما میگوید میگه مگر میشه صحابه در حق پیغمبر در حق علی خیانت کنه؟ اگر علی را پیغمبر به عنوان خلیفه معین کرده بود، صحابه چرا رفتن سراغ ابوبکر؟ پس مثلا سراغ علی. این که صحابه نرفتن سراغ علی، پس پیغمبر چیه؟ علی را خلیفه نکرده. فخر رازی در آیه شریفه و اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم میگه آقا این آیه دلالت قطعی دارد بر عصمت اولی الامر، چون اگر اونا معصوم نباشد لازمش تناقض در کلام خدا و امر به معصیت در کلام از طرف خدا هست. چون اگر اولی الامر معصوم نشد دستور غیر شرعی داد، خب وقتی معصوم نباشد گناه بخواد بکنه، گناه فقط این نیست که مثلا بره نستجر و شراب بخوره، یکی از گناه ها نیست که بیاد یک چیزی که جزء سنت نیست به عنوان سنت در میان مردم منتشر کنه. خدای عالم هم میگه اطیع الله و اولی الامر منکم، اولی الامر باید بی قید شرط اطاعت کنید، اولی الامر میاد دستور خلاف شرع صادر میکنه، پس لازمش از خدای عالم دستور بدهد شما از خلاف شرع تبعیت کنید. خیلی هم خوب کار کرده فخر رازی روی این آیه، ولی آخرش میاد میگه علی چه کار باید کرد؟ آقای ابوبکر و عمر و عثمان چون معصوم نبودند، ما باید دست از دلالت آیه برداری. این هست رمز فرمایش آقای برودرده که میگه شما برید بحث ثقلین را مطرح کنید، چون ثقلین آمد غیر ثقلین رفت کنار، دیگه فخر رازی جرأت نمی کنه همچه حرف بی ربطی بزنه. آقا قرآن میگه اولی الامر باید معصوم باشن، ولی چنان چه کار کنیم ما؟ مثل این که به قول فقها فتوا میدن باید امام جماعت عادل باشه. حالا امام جماعت ما عادل نیست، فاسده، چهار تا کار دیگر هم میکنه، ما مجبوریم از فتوای فقها دست برداریم. ما یکی از این رفقای ما نقل میکرد، رفته بودیم طرف ایران شهر، اینها میگفت کنار جاده یک جایی بود نگه داشتیم برای نماز خواندن، رفتیم مسجد و دیدیم یه آقای داره نماز میخونه. یکی از این بغل دستیمون که خادم مسجدم بود، گفتیم این آقا عادل یا نه؟ من عذر بخوام، گفت عادل بودنش قطعا عادله و گاهن لباس مباد هم میکنه. خب ببینید، حتی تو ذهنم از همین آقای علوی بود سلام وزیر اطلاعات، ایشون نقل میگه اگر اشتباه نکنم، گفت ما در بندر عباس کجا رفته بودیم، یکی از دوستانمون قاضی بود، رفته بودیم به دیدارش، رفتیم اونجا، من نشسته بودم، برای شما عرض کنم دو تا مرد با یک زن آمده بودن اونجا، یک مرد شوهر این زن بود، میگفت آقا این آقا رابطه نامشروع با زن من دارد، آمده بود شکایت کنه که ایشون به همسر من تجاوز کرده. میگفت وقت نماز شد، همین کسی که متهم به تجاوز نامشروع به همسرش بود جلو وایستاد، این خود این بابای شاکی با همسرش پشت سر رو نماز خواندن. خب ببینید چه وضعیه. وقتی الله تبارک و تعالی میگه آقا قل الامر، اطاعتش واجبه و از این آیه هم ما استفاده میکنیم اسمت را، چون ابوبکر و عمر خلفای ما معصوم نبودن، از دستور الهی ما مجبوریم دست برداریم. این مصیبته، اینه باید حل کنیم ما. و همچنین از کتاب‌های متعدد ما آوردیم بر اینکه اینها سنت صحابه را که سنت نبی می دانند. البته در بعضی از موارد هم، حالا اگر من یک فرصتی بکنم به مناسبتی که اینها در بعضی از موارد سنت صحابه را بر سنت نبی هم مقدم می کنند. یک کتابی من مکه همون کنار دانشگاه ام القرا خریدم و ندیدم دیگه ایران تو کتاب فروشی ها تا نمایشگاه هم من ندیدم آوردن، الان اسم کتاب الان یادم نیست، ولی موضوع کتاب اینه که اگر صحابه یک روایتی از پیغمبر نقل کنن ولی خودشون مخالفت کنن، کدام برای ما حجته؟ سخن پیغمبر حجته یا عمل صحابه حجته؟ از اکثر فقها نقل کردن عمل صحابه حجته برای ما، نه سخن پیغمبر. دلیل ببینید، دلیل نگاه کنید، عایشه ابو هریره که این سخن پیغمبر رو نقل کرده و خلافش عمل کرده، پس معلوم می شود که این سنت پیغمبر در نزد او قابل تعویل بوده، قابل چی بوده چی بوده، ولذا چون ابو هریره ای که خلاف سنت پیغمبر عمل می کند عارف به سنت پیغمبر از ما هست، ولذا عمل ابو هریره برای ما از قولش سنت پیغمبر را نقل می کند مقدمه. از یک کتاب مفصلی نوشتند فقط در این زمینه که آیا صحابه روایتی نقل کردن و عملا مخالفت کردن، آیا گفتارشون برای ما حجت سنت یا کردارشون برای ما حجت. و السلام علیکم و رحمت الله.